درست فهمیدم بحثمون رو اینجا متوقف کنیم، بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم، برگردیم. اگر لازمه توضیح بدیم بفرمایید، قبل از اینکه بریم
نه همون متوقف کنیم چون بخوام توضیح بدم طولانی میشه، ممکنه حوصله سرور بشه.
خب 21 و 29 دقیقه و 29 ثانیه است، بخش بعدی برنامه دیالوگ تقدیم حضور شما میشه.
اجازه، با اجازه.
سلام، من احمد هاشمی با اجازه برنامه دیالوگی در خدمت شما هستم. مدیرانی سیاسی نه فرهنگی. با اجازه جناب آقای حسین مسافر آستانه، مدیرعامل اسبق انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، که به نقل از خبرگزاری مهر ایشون صحبت‌هایی رو در رابطه با وضعیت مربوط به تئاتر دفاع مقدس مطرح کردن. چی گفتن؟ بنده عیناً نقل کنم. فرمودن که تعصب‌گرایی و تقدس‌نمایی بیش از حد باعث آسیب دیدن تئاتر دفاع مقدس و فاصله گرفتن هنرمندان دغدغه‌مند از این عرصه شده است. حالا سوال، چه کسی اینجوری تعصب‌گرایی و تقدس نمایی بیش از حد انجام داده؟ مدیران فرهنگی آیا؟ یعنی کی هستن مدیران فرهنگی ما که این کارا رو کردن؟ ما نمیگیم ها. جناب آقای مسافر آستانه در ادامه خودشون فرمودن. چی فرمودن؟ متاسفانه مدیران فرهنگی ما 99% سیاسیان، مدیران ما به فرمایش شما 1% ادای فرهنگی بودن رو در میارن. گرچه شما توضیح ندادید کیا هستن دقیقاً، یعنی کدوم یکی شونه، همشونن آیا یا استثناء دارن و چه وصف ملموسی جناب مسافر آستانه برای این وضعیت. قربونتون برم، دم شما گرم. فقط بنده یک نکته رو خیلی کوچولو این وسط اضافه بکنم پیرو فرمایش شما. ما یه سری مدیرم داریم آیه مسافر آستانه که تا روی کار بودن اوضاع احوال از نظرشون بدی نبود، مصاحبه میکردن، مطالبی که فرمایش میکردن اینجوری بود که اوضاع خوبه، آقا همه چی امن و امانه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم. این جنس مدیران آقای مسافر آستانه تا رفتن کنار اوضاع شد واویلا، صحبت کردن آقا چرا اینجوریه فلان. حالا ما اسم نمیبریم، اشاره مستقیم هم نمی کنیم. حتی یکی از مدیران حوزه دفاع مقدس هم شامل بحث بنده هست که تا بودن اوضاع خوب بود رفت واویلا شد. در واقع بنده هر چی فکر میکنم یادم نمیاد در دوره این مدیر مشخص، که اصلا اشاره مستقیم هم نمی کنم، در دوره ایشون بنده هر چی فکر میکنم اقدامی برای جلوگیری از سیاسی کاری و کم کردن تقدس نمایی آثار نمایشی نشد. بنده هر چی دارم فکر میکنم، چک میکنم، اما ایشون که رفت، همین مدیر مشخص که اصلا اشاره هم نمی کنم کیه، ایشون که رفت همه شدن سیاسی. یعنی 99%، 1%. یعنی یهو اینجوری شد که چرا همه مدیران تعصب علکی به خرج میدن، چرا سیاسی ان. خب قربونتون برم، مدیر مشخصی که من اشاره نمی کنم، شما که خودت مدیر بودی، فدات شم، دستمخت خودت، الا اینی که داریم میخوریم یه میزانش دستمخت یه همم شما زدی. والا این وسط شاعرم هست، یعنی فقط منده نیستم، به شاعر گفتم چک کن ببین چه جوری است داستان. رفت چک کرد و فرمود که بگو دلت برام تنگ شده، همون دلی که میگن از سنگ شده. یعنی مثلا شاید اگر الان بیاد مدیر بشه شاعر، همه چی حل بشه، دوباره گل و بلبل بشه. بعد در ادامه میگه بگو دیگه طاقت نداری، اشک تو چشام میاری، بگو منو کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو بگو صندلی کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو. با اجازه. صنعتی شدن از مسیر اشتباه. با اجازه جناب آقای مهدی پاکتل که به نقل از خبرگزاری مهر با بازی در یک تئاتر به صحنه برگشتن. به به آقا خوش اومدین، بفرمایید بفرمایید صحنه چطور بود؟ تی زدم خاک مگی اینا که نبود، خیلی خوش اومدین. آقای پاکتل البته کلی گلایه کردن وقتی برگشتن به صحنه. بنده نقل کنم چی گفتن ایشون. فرمودن که گویا در این چند سال اخیر که تئاتر با صنعت و تجارت مرتبط شده، همه چیز نامحترم شده. دو یا سه گروه همزمان در یک سالن اجرا میکنن، آقا اتاق و فضای مناسب در اختیار گروه ها نیست. بعضی مواقع فکر میکنم که دیگر در این شرایط سنی و وضعیت تئاتر نباید درگیر جزئیات بدیهی شویم. این که برای داشتن یک نور روی صحنه باید چندین نفر را دید و رضایت آنها را جلب کرد اصلا چه وضعی است؟ بله خیلی جالبه آیه پاکتن، احوالتون چطوره؟ خوب ایشالا، خیلی خوش برگشتین. خیلی جالبه فرمایش شما. یه جا شما فرمودین که تو همین صحبت که داشتین، ما در تئاتر همین کار رو دوست داشتیم که صبح بریم تمرین، شب بزنیم بیرون و دستمزد خاصی هم نگیریم، ماها تمرین کنیم برسیم به اجرا. امروز همینم نمیذارن انجام بدیم. در واقع خلاصه فرمایش شما اینه که برای دوستان تئاتری میگم که اگر ما پدر خودمون رو در بیاریم، یه روزی برسیم به جایگاه آقای پاکتل، حالا تا حدودی معروف شیم، اینها باز همینه، یعنی میریم کار میکنیم، دست مزد و اینم که نیست، یه نور برای سالن بخوایم بعد بریم 10 نفر رو ببینیم. گرچه بنده این مسئله رو دارم، یعنی اجرا دارم تو سالن ارسباران، برای اتاق فرمان همه رئیسن قربونتون برم، یعنی دردمون یکسانه آقای پاکتل. برجت پیشنهاد من اینه که آقا هرس نخورین، من خودم ریشم این نیا کن اینجا رو الا اینا، این سفید شد، این سفید نبود قربونت برم، یا این بالا این قسمت سمت جبیم، این اینو میگم، نه اون بود، این الان سفید شد سر همین اجرام. میگم اینه خیلی چیز نکنیم به نظر من، چی کنیم چی میشه. و در نهایت به مدیران امر بنده پیشنهاد دارم که حالا بنده احمد هاشمی چی؟ مهدی پاکتل شاکی خب میذاره میره، الان این همه بزرگان تئاتر کجان؟ چرا کار رو میکنن؟ خب همینه دیگه، طرف یه نور میخواد، بعد 4 نفر ببینه که این نوره رو روشن کن. بعد چی میگه مسئول اتاق فرمان؟ میگه نه این گرون روشن کنم بسوزه داستانه. خب نم کار نمیکنه دیگه قربونت برم، مثلا تئاتر میشه کاملا نکن تلقی میشه، اصلا بس مخلوطه میشه، والا حالا مخلوطه، حالا هرچی، به قول شاعر اصلا ولش کن. شاعر چی میگه؟ ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وان داشتید ما نداشتیم، ما با دست تو مدرسه آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتیم، بازیمون تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود، ما رو کهنه بمون میبستن، مال شما خوشگل پوشک بود. با اجازه با اجازه با اجازه. خیلی مخلصیم به شرط بقا تا یه با اجازه دیگه. با اجازه.
۲۱:۳۶ و کماکان اینجا رادیو نمایشه و برنامه دیالوگ رو داریم میشنویم. در ادامه گفتگوی روز با محمد رضا مقدسیان بحثمون رو ادامه خواهیم داد. از این فرصت استفاده میکنم، یه چند تا پیامک برامون اومده به خاطر تشکر از دوستان، یه تعدادیشو میشه خون. 920 4 شماره پیامی 3430 لطف داشتم به بنده و البته پرسیدم برنامه تئاتر شهر کی ادامه پیدا میکنه. انشالله به زودی فصل جدید برنامه تئاتر شهر رو خواهیم داشت با یه تغییر کوچولو توی روز پخشش که حتما از طریق مجاری که در ارتباط هستیم با رادیو نمایش بهتون اطلاع رسانی خواهد شد. میلاد مومن نجات که شنونده همیشگی برنامه ما هست، دوست عزیزمون از صومعه سرا، لطف داشتم و مشخصه که بحثمون رو به دقت شنیدن. من سعی میکنم در ادامه گفتگومون با آقای مقدسیان به موردی که شما در پیامکتون اشاره کردین هم برسیم انشالله. مصطفی کرمی از شهر قدس، انگار صدای خراشیده من رو با صدای جادویی آقای آخانی نمیتونن تمیز بدن، با آقای آخانی سلام کردن، اشکالی نداره، من از طرف ایشون در واقع به شما میگم علیکم السلام، مرسی که همراه برنامه هستین. 938 4 شماره پایانی 7890 درخواست پخش رادیو فیلمی رو داشتن در یکی از فیلم های سینمایی ایرانی که ایشالله من انتقال میدم به گروه مورد نظر، اگر امکانش بود حتما این اتفاق بیفته. 30075 شماره پیام کوتاه شبکه رادیویی نمایشه که شما میتونید باهاش در دیالوگ شرکت کنید، مثل 921 4 شماره پیامی 9633 که بنده رو به مهر نواختن و لطف کردن و گفتن که حاضریشون هم بزنیم، اسمشون هم گفتن، محمد صمدپور از 13 آبان راننده تریدی و اشاره کردن به بحثی که مربوط به حوزه سینماست. من با با آقای مقدسیان در میون میذارم، احتمالاً در برنامه‌ای که ایشون دارن در سیما بشه موردی که شما فرمودین پی گرفت. بیش از این وقت رو از دست ندیم. من با توجه به این که میبینم بیش از 20 دقیقه تا پایان برنامه نمونده، همینجا عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان و اجازه میگیرم که بخش پایانی یعنی بخش در حاشیه رو امشب تقدیم شما نکنیم که بتونیم به یه فرجامی در بحثمون با آقای مقدسیان برسیم. آقای مقدسیان
مخلصیم، من تشکر میکنم از رفقایی که میشنوند ما رو، امیدوارم که در واقع مفید فایده باشه و ما صرف کنده نشیم خدمت رفقا. یه در واقع خسته نباشیدم بگم به این بخش با اجازتون که خیلی جذاب و گیرا و پخته است، فکر میکنم خیلی هم قدیمی و ریشه داره این بخش.
در واقع ابتدای برنامه دیالوگ که تقریبا میشه گفت هم سند با شبکه رادیویی نمایش هست، سه بخش برنامه دیالوگ همین بخش های گفتگوی روز با اجازه و در حاشیه بوده و با همین منش ادامه پیدا کرده. امیدواریم که بتونه بعد از این هم تا موقعی که مفیده برای مخاطبان این شبکه ادامه پیدا کنه.
حالا من چیزی که یادم موند از صحبت نهایی که شما داشتین تو بخش قبل، من از اون میخوام وام بگیرم یه نکته رو بگم. یه برداشتی رو مطرح کردین در مورد دراماتورژی که درست هم بود و من میخوام تاکید بکنم باز که تعریف دراماتورژی امروز یه مقدار بسیط‌تر شده، یعنی صرفاً به همکاری بین دراماتورژ و نویسنده محدود نمیشه. یه اشاره خوبی هم شما کردی به اون استکاکی که در مسیر در واقع تولید اثر اتفاق میفته. منظورم از استکاک در واقع حاشیه و اختلاف نیست،
سایدگی مفهوم.
سایدگی مفهومه که توی انتقال یه بخشش میریزه انگار در واقع
ناگزیر.
آره، نه در نهایت مثلا این ظرفه و آخر سر به اندازه یه قاشق توش چیز میمونه. خب این نقیصه خیلی نقیصه مهمیه که اتفاقا دراماتورژ اینجا باید بتونه کمک کنه، چون عنوان به نظرم پرمسئولیتیه و اتفاقا قراره که زیادم دیده نشه. این تضاد تو همیشه باید آمادش باشیم. این دراماتورژ قراره که تو همه خلل و فرج کار همراه باشه، نقش داشته باشه و همه تلاشش باید این باشه که بازیگر، نمایشنامه نویس، کارگردان و مجموعه اثر بهتر دیده بشه و نتیجه بهتری داشته باشه. خب شما الان اشاره میکنی به اون سایدگیه. من نمایشنامه نویس و کارگردان و بازیگر باید چطور مشخص بکنیم که اون جمله‌ای که روز اول ابتدای صف به من گفتن و در انتهای صف هم اون نفر انتهایی بتونه همون جمله رو بگه یا همون کلمه رو بگه. خب ژاک لکان یه جمله‌ای داره میگه من میتونم مشخص بکنم که، یعنی میتونم در واقع تأکید بکنم که من چی دارم میگم، ولی نمیتونم با قطعیت متوجه این باشم که تو چی میشنوی. یعنی خیلی مهمه دیگه.
همین مفهوم در مورد رنگ هم گفته شده.
بله.
یعنی
بله.
میگم ممکنه ما طبق یک توافق و قرارداد همه به این رنگی که من و شما داریم میبینیم بگیم سرمه‌ای یا آبی، ولی الزاماً آن چیزی که بنده میبینم همون چیزی نیست که شما میبینی و این فقط یک قرارداده.
مجموع پدیده‌ها دیگه. وقتی بله. حالا توی اون فضا وقتی میگه من میگم و در واقع در طرف مقابل نمیدونم که چقدر اون اتفاق افتاده، مرادش از گفتن فقط گفتن کلامی نیست دیگه، یعنی هر نوع ابزار بیانی رو اسمش میذاره گفتن.
فهم.
حتی اگر یک رنگ یا یک اثر یا هر چیزی شبیه به به هر حال میخوام تاکید بکنم که خب این بحث در واقع مجموع فلسفه هنر و مسئله روانشناسی وجود داشت. خب حالا اینا اگه بخوان بفهمن که اون چی مثلا نمایشنامه‌نویس اون چیزی که گفته کارگردان هم همون رو شنیده، چه چیزی باید بینشون اتفاق بیفته؟ باید بینشون ارتباط و دیالوگ رقم بخوره، یا گفتگوی در واقع اجتماعی یا در نهایت گفتگوی نمایشی. من دوتا هم تمایزش رو ایجاد کردم که شما یه موقع در واقع ایراد
میگیم
و درست هم از این نکته ظریفی که شما میگین. خب برای اینکه این ارتباط شکل بگیره دو تا اتفاق هست. هم انگیزه میخواد، یعنی من فکر کنم که باید در ارتباط باشم برای اینکه بهترین اتفاق حاصل بشه و ما حرف هم دیگه رو بفهمیم. اما آیا صرف انگیزه کافیه؟ اینجا اون جاییه که دراماتورژ اهمیت پیدا میکنه. یعنی من صرف این که من نمایشنامه‌نویس میخوام با کارگردان حرف بزنم که حرف هم دیگه رو بفهمیم اتفاق خوب و اصیلی است، اما آیا بنیه فنی این رو هم دارم؟ آیا میتونم تبیین بکنم که مثلا اگر این متن رو من نوشتم از یک جایی از روان من اومده که ناخودآگاه منم بهش دسترسی ندارم، یا حتی توان بیانش رو ندارم، یا اصلا نمیخوام بیانش کنم. آقا من اینو خلق کردم، تو یک لحظه قلمی کردم و نوشتمش. حالا یه نفر باید بیاد اینی که من خلق کردم و با همراهی خودم، با تایید خودم بجوه، تحلیلش کنه، اجزاش رو مشخص بکنه و بعد به اشتراک بذاره و بپرسه آقای نمایشنامه نویس، اینی که الان به آقای کارگردان مثلا من گفتم مورد وثوق تو هم بود؟ اون میگه آره اتفاقا من همینا رو میخواستم بگم، خیلی خوب گفتی. کارگردانم متوجه میشه و بعد توی این گفتگوه اتفاقاتی رقم میخوره. خب برای اینکه بتونیم متن رو خوب تحلیل بکنیم چه دانشی نیاز داریم؟ من حالا توی با بچه‌هایی که در واقع کار میکنیم و من این افتخار دارم که معلمشون باشم تو زمینه سینما، توی همین جلسات اخیر من اومدم 4 درس بچه‌های سینما رو آوردم. حالا شما ضرب کن در ادبیات نمایشی. بهشون گفتم بچه‌ها شما الان یه ترم دیگه فارغ التحصیل میشین. الان دارین تحلیل متن نمایشی یا تحلیل فیلم کار میکنید. توی سرفصلایی که خوندین هم جامعه شناسی بوده، هم تاریخ هنر بوده، هم روانشناسی بوده، همه اینا بوده. من از شما انتظار دارم که بتونید 5 دقیقه در مورد یک متن یا یک اثر حرف بزنید. تنها چیزی که نصیبم میشه نگاه خیره است و دریچه‌ای که داره آه میکشه. خب پس در این طی این همه سال این مجموعه این دروس چطور به این بچه‌ها منتقل شده که نتونستن ارتباطش رو با هنر نمایش یا سینما برقرار کنن، که بعد خودیش کنن، که بعد بتونن مطرحش کنن؟ خب این عدم مفاهمه رو شما بیار توی فضای هنری هم جستجو کن، ببینی اونجا هم هست. یعنی سر صحنه تئاتر متن نمایشی میاد برای اینکه مفاهمه اتفاق بیفته که تا در نهایت این متن تبدیل بشه به یک اثر در واقع قابل تماشا روی صحنه، فرایندهای پیچیده‌ای باید رقم بخوره.
من اگه سکوت کنم دیگه دق میکنم. خدا به من
صبر. من دیدم داشت
دو تا نظر میخوام بگم. یکی این بحثیه که شرایطی که شما میگین در شرایط ایداله که ما نویسندمون در دسترس و میتونه با کارگردان ارتباط داشته باشه، ولو اینکه تو پرانتز قرار نیست نویسنده خودش را به متنش الساق کند و به کارگردان تحویل بده. این یه مفهومی که میشه باز دوباره در موردش بحث کرد، پرانتز بسته. اما در شرایط ایدئالی که نویسنده در واقع یک اثر تازه تألیف شده ای رو مینویسه، بومیه و میتونه در کنار تیم اجرا هم باشه. ما خیلی اوقات آثار اقتباسی داریم، خیلی اوقات آثاری رو کار میکنیم که نویسندش یا در قید حیات نیست یا در کشور دیگه، ما نمیتونیم ارتباط مستقیم باشه داشته باشیم و چه و چه. اینجا هم در واقع یه بخش یا یک زاویه دیگه ای از کار دشوار دراماتورش لازمه که بهش اشاره بشه. یعنی شما دارین تو شرایط ایدئال میگین که بله، نویسنده حضور داره. بله، خواستم که از این جنبه هم غافل نشیم.
بله، نه نکته خوبی
در واقع بفت. آره، ممکنه اساسا ما فقط یک متن داشته باشیم یا یک در واقع اثر مرجعی داشته باشیم که یک متنی رو ازش اقتباس کردیم، اونجا هم در واقع دوچندان میشه ضرورت حضور شخصی بلی به نام دراماتورش. و در مورد بچه‌هایی هم که میگین همه این واحدها رو پاس کردن و خوندن، من همیشه مثال قرمه سبزی رو میذارم که شاید سبزی و گوشت و لوبیا و لیمو و اینها رو همه رو ما مجموعش میبینیم قرمه سبزی، اما اینکه ما سبزی رو کی تفت بدیم، گوشت رو جداگانه با پیاز چگونه تفت بدیم، کی اضافه کنیم، چقدر آب بریزیم، چقدر قل بزنه، لوبیا از قبل خیس خورده باشه و چه زمانی در واقع بعد از پخت جداگانه به ترکیب اضافه بشه، لیمو در چه دقیقه اضافه بشه و قبلش چه فرآیندی داشته، مثلا سوراخ شده تو آب جوش زهرش گرفته شده چه و چه، در مجموع میشه قرمه سبزی که لذت بخشه و میتونه مخاطب اون قرمه سبزی بخوره و ازش لذت بله ببره. ما اگر همه این مواد رو بدون رعایت این در واقع مقدمات، بدون اون ترتیب و موالاتی که وجود داره بریزیم داخل قابلمه و بذاریم جلوی مخاطب، خب طبیعتاً قرمه سبزی جالبی نیست. آره، ما لیسانس میدیم، فوق لیسانس میدیم به دانشجوی سینما و تئاتر و همه این درس ها رو خونده، اما الزاماً ترکیب جذابی تحویل جامعه حرفه‌ای ندادیم. ببخشید بازم
نه خواهش میکنم،
به نظرم میاد اینا رو باید بگم وگرنه
درسته
تنباد میگیرم.
میفهمم من و فکر میکنم درستم از تذکر دادنش. اگه بخوام برگردم رو اون نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین، بله، من باید یک مدل ایدئالی رو تصویر بکنیم که مفهوم منتقل بشه، اون وقت در قدم بعد بیایم بگیم خب اگه متنمون اقتباسی بود چیکار کنیم، اگه نویسندمون در قید حیات نبود یا دسترسی بهش نبود چیکار کنیم. این میشه ادامش دیگه. یعنی ما زمینه بازی رو باید طراحی بکنیم چون داریم این کارو میکنیم. بله این اتفاق اتفاق مهمیه. مثال میگم، شما میخواین یه متنی رو در غیاب یک نویسنده که اهل مثلا شیلیه و این متن رو مثلا در دورانی که جریان دیکتاتوری در شیلی وجود داشته نوشته، بعد ما سالها بعد اونو میایم ترجمه میکنیم به فارسی و بعد در دورانی که دیگه اون اتفاق در شیلی نیستش داریم این کار رو اجرا میکنیم. خب من اگر فهم تاریخی نداشته باشم، اگر فهم جامعه شناختی و ساختار اجتماعی نداشته باشم که بخوام اون دوره رو حداقل تورقی در موردش بکنم، اگر در واقع مجموع علوم انسانی رو بهش آگاه نباشم، نمیتونم آن چیزی که هسته اصلی اون متنه و دغدغه اصلی بوده که اون متن برش نوشته شده فهم کنم که حالا بعد بیام عین همون رو امروز اجرا کنم، یا نه بعد از این که فهمش کردم بیام مدل ذهنی خودم رو برش سوار بکنم و سنتزی بکنم یک زایشی اتفاق بیفته
که مناسب مخاطب
که مخاطب مناسب مناسب مخاطب امروز باشه. خب این مسئله از کجا من اول باید اونو بفهمم که بعدش بخواد اتفاق بیفت. یکی از کارهایی که دراماتورژ میکنه اینه. ضمن این که ببینید ما یه مسئله خیلی مهمی داریم، اصلا دراماتورژ چرا از دهه 60 و 70 به این ور تعریفش عوض شد؟ به این دلیل بود که در دانشگاه های آمریکا منتقد تئاتر تربیت میکردن و بعد احساس کردن که این منتقد تئاتر انگار باید انقدر بسیط اطلاعات داشته باشه که محدود کردنش به نقد تئاتر در واقع پتانسیل هاش رو و توانایی هاش رو هرز میده. بعد اومدن رشته دراماتورژی رو تعریف کردن به عنوان یاور اثر نمایشی، پشتیبان اثر نمایشی. خب میخوام چی از اون کلمه نقده میخوام استفاده کنم. من محمد رضا مقدسیان یه متنی مینویسم، یک متنی رو کارگردانی میکنم، یک نقشی رو بازی میکنم و و و و من چه میزان از اون چیزی که دارم خلق میکنم و بهش آگاه هم چقدرشو نیستم؟ خب همه ما به حال یه درصدی از خودآگاهی داریم و درصدی هم ناهوشیار و ناخودآگاهمونه دیگه، ولی وقتی دارم انجامش میدم خیلی نمیام کنترلش کنم. اون ناظر مشفقی که مسلط است به مجموعه علوم انسانی به عنوان حلقه اتصال همه اجزای نمایش میتونه از بیرون کار رو رصد بکنه و بازخوردهایی رو به من بده که من بگم آها اون جایی که خودم هم خیلی دوستش داشتم به این دلیل بود، پس بیام اینو مثلا بستش بدم یا اینو حذفش کنم، یا فلان روز در سر تمرین چون عصبانی بودم اون اتفاق افتاد، اگر خوشحال بودم اون اتفاق نمیافتاد. ناظر بیرونی در واقع مراقبت میکنه از نمایش، اما مراقبتش مثل مراقبت خاله خرسه نیست، مبتنی بر دانش باید باشه. یعنی تفاوت دراماتورژ با کسی که فقط میاد مشاوره میده چون رفیق کارگردان یا نمایشنامه نویسه اینه، یعنی بنیه علمی چند رشته‌ای و میان رشته‌ای داشته باشه، دغدغه‌اش شناخت انسان باشه و فضای بیان نمایشی رو هم فهم کنه. در نهایت میتونه مفاهیم علوم انسانی رو و مفاهیم مرتبط با علوم دراماتیک و نمایشی رو ادغام کنه، به زبان انسان امروزی منتقل کنه و در نهایت کمک بکنه که اثر فهم شده تر، غنی تر، چند لایه تر و عمیق تری روی صحنه بره.
بسیار عالی. هیچ چیزی دیگه برای گفتن؟
من انتظار داشتم اینجا الان تو یه چیزایی بگی، ولی
من اگر بخوام بگم میتونم در واقع زاویه دیگه ای رو باز کنم با توجه به اینکه زمانمونم رو به اتمامه.
من حواسم به ساعت بود، گفتم فرصت در واقع نداره شما رو
نگیرم. ما اثری رو میبینیم تو سینمامون که کارگردان در مواجهه با نابازیگرانی که اومدن برای تست بازیگری و در جریان این تست بازیگری و مواجهه و گفتگویی که بین اون شخصی که داره تست میگیره و افرادی که حاضر شدن، یه خروجی در میاد که اثر نهایی که آرتیست ارائه میده بدون اینکه اون بازیگر اصلا هدایتی شده باشه، درگیر شده باشه، در واقع از ناخودآگاه اون بازیگره استفاده میکنیم و یه اثر ارائه میدیم. من این مثال رو برای چی زدم؟ برای اون بخشی از در واقع جملاتی که شما گفتین که باید تک تک عناصر و عوامل یک اثر نمایشی آگاهی داشته باشن و اصلا ما نمیدونیم چقدرش بر اثر آگاهیه، چقدرش از ناخودآگاهشون برمیاد. میخوام بگم اگر ما یک کارگردانی داشته باشیم که اون جامعیت رو، حالا چه جامع و شرایط بودن چه جامع و اطراف بودن رو داشته باشه و بتونه نقش نویسنده، نقش کارگردان، نقش دراماتورژ همه رو به تنهایی ایفا کنه، گاهی اوقات اثر قابل ارائه تأثیرگذاری میتونیم استخراج کنیم. این رو برای چی گفتم؟ برای اینکه الزاماً درگیر تعاریف از پیش تعیین شده نباشیم.
بله.
یعنی ما الزاماً بگیم خب این اثر باید این عوامل رو داشته باشد. خب نه، ممکنه واقعا بضاعت یک کارگردان و یک اثر نمایشی به گونه‌ای باشه که نیازی به حضور دراماتورژ نباشه. و اینجا میشه دراماتورژ، میشه همون رفیقی که میاد و مشاوره میده.
مراد عنوان یا سمت یا حجم حضور نیست دیگه، فلسفه حضوره.
دقیقاً. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بخوام بگم ما الان این برنامه رو شکل ندادیم برای دفاع از یک عنوان، چون ما بحث صنفی نمی‌کنیم. ما داریم بحث ماهوی می‌کنیم برای خلق اثر بهتر هنری.
بذار من خیالتو راحت کنم، حالا چون زمانم کمه میترسم نتونم اینو بگم. من اینجا در امروز چندومه؟ 14 مهر. امروز من حسب وظیفه و فهم اندکی که بعد از این همه سال پیدا کردم میتونم اینو بگم که حتما و قطعا ضرورت تعریف رشته‌ای با عنوان دراماتورژی یا یک عنوان برساخته‌ای که بتونه این مفهومو در زبان فارسی منتقل بکنه حس میشود در دوره کارشناسی ارشد یا در دوره دکترا. این به چه معنی است؟ به معنی اینه که ما داریم توانایی نمایشنامه نویس، بازیگر یا کارگردانمون رو زیر سوال میبریم، اصلا و ابدا. اما اینو باید به عنوان واقعیت بپذیریم، در دوره‌ای به سر میبریم که در واقع حجم داده ها اینقدر زیاده، گستره دانش اینقدر وسیعه که همه ما میتونیم به سادگی درگیر توهم دانایی بشیم، حتی من دراماتور. و اگر هر کدوم از ما یک بخشی رو به شکل عمیق و دقیق و متمرکز بر عهده نگیریم، ممکنه دچار این توهم بشیم که از پس همه کارها برمیاد. و اون وقت این توهم از پس همه کارها برآمدن میدهد آثار سطحی غیر قابل دفاع. هیچ در واقع اصلی وجود نداره، فقط یک پیشنهاده. من بعد از این همه سال یک نقیصه حس کردم در سینما و تئاترمون. بین متن، بازیگر و کارگردان و اثر گفتگوی شکل نمیگیره. هر کس راه خودشو میره. فیلمنامه نویس میگه این چیزی که الان ساختی ربطی به اثر من نداره و برعکس. ما حتی تو قضیه بازیگردانی در سینما و تئاترمون دچار مسئله ایم. یعنی بازیگر ما، من کارگردان یا من نویسنده، توان این که چطوری به بازیگرم اون چیزی که میخوام منتقل کنم ندارم. بیشتر فکر میکنم باید مستقیم یه چیزایی رو بهش بگم. خود فن بازیگردانی یکی از اون چیزایی که دراماتورژ باید برش مسلط باشه.
همون کاری بود که تو اون اثری که من عرض کردم با ناخودآگاه اون نابازیگرانی بله. که بازی کردن اتفاق
بله.
افتاد.
این که در شرایط کی مستقیم بگه، کی غیر مستقیم بگه،
کی تشر بهش میذاره که برسه به اون، کی نوازشش کنه برای اینکه به اون حس برسه.
چرا؟ چون دراماتورژ اینو فهمیده، یا کسی که توان دراماتورژی داره ممکنه کارگردان باشه، که با انسان طرفه و انسان لحظه به لحظه حالاتش و تفکراتش در حال تغییره و انسان‌ها هر کدوم ویژگی‌های خودشون رو دارن. نمیشه با دو تا فرمول و یه شابلون ما کار پیش ببریم. توان شناخت انسان از دل مطالعه علوم انسانی میاد. یعنی اگر ما اینو نفهمیم و فلسفه هنرهای دراماتیک رو درک نکنیم، عملاً داریم فقط تکراری میکنیم به واسطه ذوق زدگی، نه دانش.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تو محمد رضا مقدسیان که قبول زحمت کردی و به برنامه خودت که قبلاً هم در واقع توفیق داشتیم تو این برنامه در خدمتت باشیم اومدی و این بحث رو سعی کردیم در حد یه فتح باب بود.
آره، حالا
و خود من سعی کردم با دخالت‌های جا و بی جایی که انجام دادم بحث رو کمی همه فهم کنم، هم برای عزیزانی که اهل فنن و لطف میکنن برنامه خودشون رو دنبال میکنن، خوشحالیم که بتونیم در واقع دریچه ای رو مقابل اون عزیزان که شاید این روزها دارن مرتکب خلق آثاری میشن باز کرده باشیم، چه مخاطبان عام شبکه نمایش که علاقمند به حوزه هنرهای نمایشی و دراماتیک هستن با این مفهوم بیشتر آشناشون کرده باشیم.
میشه جمله
پایانی؟ بله.
دراماتورژی که خوب کار میکنه وظیفش اینه که اثر رو و خالقین اثر رو از درگیر شکل و سطح شدن نجات بده و کمک کنه که اثرشون قابل فهمتر، عمیق‌تر و چندلایه‌تر بشه و انسانی‌تر، که اون وقت اگر انسانی بشه، انسان که مخاطب باشه باهاش ارتباط بهتری برقرار میکنه.
خیلی ممنونم. جا داره اینجا مجدد یاد کنم از استاد نازنین و ایوب آخانی که غایب بود و امیدوارم برنامه هفته آینده رو در شنبه ساعت 21 با اجرای ایشون دنبال کنید. تشکر میکنم از آقای محمد رضا محتشمی، صدا بردار خوبمون، که همیشه با اون پنجه‌های طلاییشون کمک میکنن صدای ما بهتر و دقیق‌تر به گوش شما برسه. آقای احمد هاشمی زحمت بخش با اجازه رو میکشن، ازشون تشکر میکنم. همین الان در حال